بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تزییف ما ذکره بعض المتأخرین فی معنی العلم. این چند فصل را ایشون ناظر به کلمات فخر رازی هستند و غالبا مطالبی که نقل شده از فخر رازی است. یه قسمت هایی مثل این فصل این عبارت های ایشون گاهی هم نقل به معناست. در مباحث المشرقیه فخر رازی اقوالی که درباره علم هست بیان کرده و اینا را نقادی کرده به اصطلاح. یه قول این است که خود وجود مجرد علم است. یه قول این است که علم صورت منتبع در نفس است. یه قول این است که علم اضافه است. این سه قول را رد میکنه. بعد قولی که خود ایشو انتخاب میکنه این است که کیفیت ذات اضافه است و میگه این صورتی که حاضر میشه در نفس این یک کیفیتی است، منتها اضافه عاقلیت و معقولیت باید پیدا کند تا بشه علم، ولی صرف این که صورتی در چیزی انتباه پیدا کند این علم نیست، باید این اضافه هم عارضش بشه، اضافه عالم و معلوم، عاقل و معقول. بعد از این که اقوال دیگر را ایشون نقد میکنه به اصطلاح، بعد در یک فصلی که گویا فصل ششم از ابواب علم مباحث المشرقی است مطالبی را داره که تقریبا عیناً ایشون اینجا نقد کردن. در بین کلمات ایشون که نقد میکنن گاهی نقدم میکنن، دوباره برمیگردن به عبارات ایشون. حاصل حرفی که ایشون داره این است که ما ثابت کردیم در فصول مثلا سابق که اون چه دیگران گفتند اینها نمیتونه حقیقت علم را روشن بکنه، بلکه حقیقت علم اینه که یه وقت عاقلی موجودی است که میتونه خودش رو درک کنه، یه مجردی است که میتونه علم به ذات خودش داشته باشه. چنین موجودی بین خودش و ذات یک اضافه حاصل میشه به نام اضافه عاقلیت و معقولیت. این دیگه احتیاج به چیز دیگری نداره. ولی اگر معقول ذات شیء نباشه، بلکه معقول یک امری خارج از ذات باشه، و طبعا چیزی که خارج از ذات است میتونه معدوم باشه نباشه ای وقت، ولی علم به اون ممکنه حاصل بشه، علم به چیزی که وجود خارجی ندارد. در چنین موردی باید صورتی از اون معقول پیش نفس حاضر باشه. و این که حکما مثلا اقامه دلیل کردن بر این که حضور معلوم اندل عالم، حضور صورت معلوم اندل عالم لازمه، مال یه همچه جاییست. ولی خود نفس این صورت هم این علم نمیشه. اونجایی که این صورت حاصل شد باز بین صورت و عاقل یک اضافه عاقلیت و معقولیتی حاصل میشه که اون علم است در واقع. این عبارات ها را از ایشون نقل میکنند، بعد میفرمایند که این مطلب هم خود اصل مطلب ضعیفه و هم دلیلش ضعیفه. چون گاهی ممکن آدم یه مطلب صحیحی را معتقد باشه، منتها دلیلی که براش میاره ضعیف باشه. ولی این حرف فخر رازی هم اصل مطلب ضعیفه که ما علم را یک امر ذات و فقط یک کیفیت ذات الاضافه بدونیم، یا بلکه اون چه مثلا از بعضی کلماتش ظاهر میشه اصلا خود اضافه میشه علم، هم اصل این مطلب ضعیفه و هم اون بیانی که برای اثبات این مطلب داریم. حالا عبارت فخر رازی اینه: قال العلم و شعور. اونجا توی مباحث ادراک هم هست، العلم و الادراک و شعور. العلم و شعور حالتون اضافیتون. همونطور که عرض کردم نفس الاضافه را نمیگه علمه، حالتون اضافیتون یعنی کیفیت ذات الاضافه است. ولی ایشون تکیه را روی این قرار میدن که از بعضی از عباراتش بعدن استفاده میشه که همون اضافه را تعقل میدونه، اشکار رو به این مطلب متوجه میکنه. با توجه به مطالبی که قبلا گفته خود نفس الاضافه را علم نمیدونه، اینجا میگه حالتون اضافیتون، ولی بعضی عباراتش هم هست که مثلا میگه تلکل اضافه هیت تعقل، اینه که به این عباراتش اشکال روشنتری وارد. علی حال ایشون میگه علم و شعور حالتون اضافیتون، این حالت اضافی لا توجد الا عند وجود المضافین، فان کان المعقول هو ذات العاقل، اگر عاقل به ذات خودش علم پیدا می کند، استحال من ذالک العاقل ان لا یعقل ذالک المعقول عند وجوده، موجودی که بتواند خودش را درک کند، و خودش که هست همیشه، خودش هم که خودشه، هم عاقل است هم معقول، دیگه معنا نداره که این یه وقت خودش را درک نکند. استحال من ذالک العاقل ان لا یعقل ذالک المعقول عند وجوده، وقتی وجود داشت چرا خودش را درک نکند؟ عاقل که خودشه، معقول هم که خودشه. در چنین موردی لا لاجرم لا حاجت الی ارتسام صورت اخرى منه فیه، دیگه احتیاجی نیست به اینکه یک صورتی از خودش در خودش مرتسم بشه. بل یحصل لذاتهی من حیثه و عاقلون اضافتون الازاتهی من حیثه و معقولون، خود این ذاتی اضافهی پیدا میکنه، منتها طرفینش با حیثیت فرق میکنند، با اختلاف جهت تفاوت میکنند. این اضافه بین ذات عاقل هست و خودش، منتها ذات عاقل من حیثه اینکه عاقل است میشه احد طرفه الاضافه، من حیث این که معقول است میشه طرف آخر. پس حاصل حرف ایشون اینه که در علم به نفس با این که وجود واحدی است اما دو حیثیت هست، من حیث و جهت واحده، یکی از اون جهت من حیث اهدل جهتین عاقل است و از جهت اخرى معقول است، و بین این دو جهت اضافه برقرار میشه. یحصل لذاتهی من حیثه و عاقلون اضافتون، از اون جهتی که عاقل است برای خود ذات اضافه ای حاصل میشود نسبت به ذات از اون جهتی که معقول است. پس اضافه در خود ذات است، منتها بین دو حیثیت از حیثیات ذات، یکی حیثیت عاقلیت و یکی حیثیت معقولیت. و تلک الاضافه هی التعقل، اینجاست که برخلاف مطالبی که قبلا خود ایشون گفته که نفس الاضافه تعقل نیست، ولی اینجا باز عبارتش اینه که تلک الاضافه هی التعقل. شاید مثلا جمع بین کلماتش اقتضا میکنه که در علم به نفس، در علم به ذات خود اضافه علم است، اما در علم به غیر کیفیت ذات الاضافه علم است، چون دیگه در علم به ذات یه حالت دیگه ای نباید به وجود پیدا بکنه، همون ذات ذات جوهر عاقل اگه جوهر باشد، یا فوق جوهر باشه مثل ذات واجب تبارک و تعالی، خود ذات عین علم است. اینا بعد تصریح میکنه. پس در اینجا خود همین اضافه ای که در ذات بین ذات و ذات حاصل میشود منطبق دو اعتبار، من حیث و عاقلون و من حیث و عاقلون، همین اضافه میشود علم. اما در علم به غیر، غیر از ذات عاقل یه چیزی دیگری باید باشه، اون شی حالتون ذات الاضافه است، یعنی کیفیتون ذات الاضافه. وجه جمع بین کلماتش اینا اقتضا میکنه. اینا همین محل مناقشاته که این اضافه که شما میگید اضافه خارجی است یا اضافه ذهنی است؟ آیا اضافه در خارج وجود دارد و این ظاهر این کلام این است که اضافه خارجی است؟ البته همه حکما تقریبا اضافه را امر عینی می‌دانند جز بعضی. به هر حال اونجایی که علم به ذات باشه، علم همون اضافه بین دو حیثیت ذات است، حرف ایشون اینه. اما ان کان المعقول غیر العاقل، در اونجایی که علم به ذات نباشه، علم به غیر ذات باشد، در چنین جایی ما امکن لذالک العاقل من حیث هو و هو ان یعقل ذالک المعقول من حیث هو و هو، حال کون ذالک المعقول معدومن فی الخارج. این لذالک باید ظاهرن ذالک باشه، لام نمیخواد. در این چنین جایی که علم به شیء دیگری تعلق میگیره، اگر اون شیء آخر در خارج معلوم باشد، چگونه بین این ذات و اون شیء معلوم خارجی اضافه برقرار میشه؟ اضافه باید بین دو امر موجود باشه. پس در اینجا نمیتونیم بگیم همین نفس الاضافه بین دو حیثیت عقلیت و معقولیت میشه علم. اینجا یه چیز دیگری میخواد. در اون جایی که معقول غیر از عقل باشد، ممکن نیست که عقل من حیث هو و هو تعقل کند معقول را من حیث هو و هو، در حالی که معقول معدوم است. در چنین جایی لابد من ارتسام صورت اخرى من ذلک المعقول فی العاقل، برخلاف مورد اول که احتیاج به وجود صورتی دیگه نبود، در چنین جایی احتیاج هست که باید بین ذات عاقل و این صورت اضافه برقرار بشه، چون اضافه احتیاج به طرفین داره، یکیش که نیست اضافه تعقل پیدا نمی کنه. لیتحقق نسبت المسمات بالعاقلیه بینهما، اضافه ای به نام عاقلیت باید بین ذات عاقل و این صورت برقرار شود. و علا هذه القاعده استمرت الاصول المبنیه، هست اینجا توی کتاب مباحث مثبته تو بالادله هست، ظاهرا اون نسخه بهتره. ما اصولی که با ادله اثبات کردیم با این قول خوب وفق میده. فَإِنَّ الْحُجَّتَ لَمَّا قَامَتْ عَلَىٰ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ السُّورَةِ الْمُنْتَبَعَةِ لَا جَرَمَ أَثْبَتْنَاهَا، وقتی دیدیم در چنین موردی حجت و دلیل اقتضا می کند که ما قائل بشیم به وجود صورتی، خب اینا قبول کردیم، گفتیم باید اینجا صورتی باشد. وَلَمَّا قَامَتْ الدَّلَالَ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ هُوَ نَفْسَ ذَلِكَ الْإِنْتِبَاعِ، از طرف دیگری در نقد کلمات گذشتگان به این نتیجه رسیدیم که صرف انطباع صورت علم نیست. لذا میگیم علاوه بر این که صورت لازم است در چنین موردی در علم به غیر، علاوه اضافه ای هم باید باشد. لاجرم اثبتنا اضافتن زائدتن علا تلک صورت الحاضره، این ناظر به حرف شیخه که شیخ قائل به این که همین که صورت شیء اندل عاقل حاصل شد، این دیگه علم است. و میگه صرف حصول صورت علم نیست، علاوه بر این که در علم به غیر باید صورت باشد، علاوه بر این اضافه ای هم باید به نام اضافه عقلیت و معقولیت وجود داشته. ولما حصرنا الاقسام، ما گفتیم اصلا علم چند صورت تصور میشه، چند قسمشو باطل کردیم، فقط مون همین قسم، یعنی قول به این که نفس و صوره علم است، اینا باطل کردیم که قول شیخ بود. قول به این که اصلا وجود مجرد خودش علم است، اینم باطل کردیم. و سایر اقسامی که فرض می شد، فقط باقی من همین قول که در جایی که علم به نفس باشد، اضافه ای بین ذات و ذات حاصل می شود از دو جهت، و اونجایی که در علم به غیر باشد، یک کیفیت ذات الاضافه ای، صورتی باید از معقول حاصل شود به اضافه یک اضافه ای. این قول میشه تنها قول معتبر. تعین ان یکون الحق هو ذلک، همین قولی را که ما در اینجا انتخاب کردیم، این متعین است، چون سایر اقسام همه را باطل کردیم. اقول، حالا صدر المتعلم میفرماید، ان کلام هذا القائل کم از حبیه فی غایت الرکاک، هم اصل مطلبی که ایشون قائل شده، مذهبی که انتخاب کرده خیلی ضعیف است، و هم سخنش و استدلالش خیلی ضعیف. اما رکاکت و مذهبی فقط علمت بالبرهان القاطع الساطع ان العلم هو کل وجود سوری مجرد ان الماده، ما وقتی حقیقت علم را تبیین می کردیم گفتیم هر وجودی که مجرد باشد این خودش این علم است. پس مذهب ایشون که باید کیفیتی باشد و اضافه ای عارضه اون کیفیت بشه، صورتی باشد و اضافه ای عارضش بشه، این مذهب ضعیفی است، برای اینکه خلاف برهانی است که ما اقامه کردیم. ثم لا شبهت لأحدین، ایشون بر اساس ظاهر این کلامی که گفتند در علم به نفس خود اضافه علم است، روی این تکیه میکنن که صرف اضافه نمیتونه یک صفت وجودی کمالی باشد. خب اضافه خیلی جاها تحقق پیدا میکنه، نفس اضافه این نمیشه یک صفت کمالی برای ذات مضاف، این یک توفیلی طرفین است. اضافه یک امری است که بعد تحقق طرفین تتفلن تحقق پیدا میکنه. پس باید ذات عالم علم را به عنوان یک کمال داشته باشه، اون وقت بین عالم و معلوم یک اضافه عالم و معلومیتی برقرار بشه. لا شبهت لأحد اذا راجع الى وجدانه فی ان العلم کالقدره من الصفات الکمالیه لکل موجودن، هر موجودی که این کمال را داشته باشه، علم را یا قدرت داشته باشه، این علم و قدرت یک امر کمالی و وجودی است برای او. و لیس مجرد الاضافه صفتا کمالیتا لشیء، صرف اینکه یک موجودی با یک موجود دیگه یک اضافه بینشون برقرار میشه، این کمالی براش ایجاد نمیکنه. این هم یک وجه برای ضعیف بودن حرف ایشون که ظاهر کلامش در لااقل در بعضی از اقسام علم اینه که نفس الاضافه علم است. میگیم علم یک صفت کمالی است، نفس الاضافه کمال برای چیزی نمیشه. این راجع به اصل مذهبش. و اما رکاکت و کلامی و بیانه، اولا ایشون میگه که این علم یه نوع اضافه است. خب اضافه خودش یک مقوله است از قبیل جنس عالی است، دارای انواعی است. ما انواعی از اضافات را اثبات میکنیم، بعضی متشابهت و طرفین است، بعضی مختلفت و طرفین است، و هر کدام یه نوع خاصی است. همونطور که هر جنسی به اضافه فصولی میشه یک نوع، اضافه هم خودش یک ماهیت تام نیست، ماهیت اضافه مفهوم جنسی است، باید یک فصولی بهش اضافه بشه، بگن فلان اضافه‌ای که مشخصش این است، مقومش این است، فصلش این است، این میشه یک نوع اضافه. شما حد اکثر اثبات کردید که در مورد علم یه جور اضافه‌ای هست، اما نگفتید این چه نوعی است، این خصوصیتش چیه. صرف اثبات جنس یا نسبت دادن جنس به چیزی این ماهیت علم رو بیان نمی‌کنه. شما در صدد این هستید که می‌خواد حقیقت علم رو تبیین کنید، آخرش این شد که علم شد اضافه. اضافه معنای جنسی است، این نمیتونه تعریف بشه برای علم. فحیث لم یظهر مما ذکره ان العلم ای نوع من انواع الاضافات فإن مقولة الإضافة أيضاً كسائر المقولات وعوال الأجناس أجناس عالية يحتاج في تقومها قاعدتاً باید تحتاج بشه، تحتاج في تقومها إلى أن يصير نوعاً خاصاً بأحد من الفصول الذاتية المحصلة لأنواع الإضافات. وقتی اضافه مفهوم جنسی است، برای اینکه تحصل پیدا کند احتیاج دارد به یکی از فصول ذاتی، و ایشون دیگه فصلی برای این ذکر نکرد. وقتی میخواد حقیقت اضافه را بگه، میگه حقیقت علم میگه این اضافه است، تلکل اضافه یاد تعقل. این در واقع یک اشکالی است، همونطور که خودشون فرمودن، به بیان. فانما ذکره، بعد برای اینکه توضیح بدن که این مطلب کافی نیست، میگن شما در هر یک از صفات ذات الاضافه این حرف ها میتونید بزنید، قدرت، اراده و چیزهای از این قبیل که صفات ذات الاضافه هستن، در مورد هر یک از اینا میگید بدون اضافه که تعقب پیدا نمی کنن. پس اگر این ذاتش باشد دیگه احتیاج به حصول صورتی ندارد، اگر این ذات نباشد احتیاج دارد به حصول صورتی تا اضافه برقرار شود. این بیان در هر جایی که یک صفت ذات الاضافه باشه اینم میشه تکرارش کرد، با اون که در اونجا اینجوری نیست. در مورد اراده، اراده که به صورت شی تعلق نمیگیره، میگیم اراده به شی دیگری باید تعلق بگیره. اگر اراده به شی ان آخر است، لشی ان آخر است، وقتی خود اون شی معدوم است باید صورتی باشد. وقتی اون صورت بود اضافه ای بین او و اون صورت تعقب پیدا میکند که این است اراده. آیا اراده یک اضافه است بین ذات مرید و صورت؟ چون این بیان در اونجا هم جاری است، امر ذات الاضافه است، یا باید خود اون مضاف مضاف الیه باشد، اگر نباشد پس باید صورتش باشد. اینو در مورد قدرت هم این حرفا میزده، در مورد اراده هم میشه زد این حرفا. پس چه فرق است بین قدرت و اراده از یک طرف و علم از طرف دیگه؟ که علم باید به صورت تعلق بگیره، اما قدرت و اراده به صورت تعلق نمیگیره. فانما ذکره جار فی جمیع الصفات الاضافیه، هر صفتی که مشتمل بر یک نوع اضافه است، مستلزم یک نوع اضافه است، مثل قدرت، اراده، یا مثالهایی که اینجا میزنند. بل فی اکثر الامور المتقررت لازمت الاضافه، نه تنها در صفت، اگر یک ذاتی هم بود که از لوازمش اضافه بود، کل قدرت و الارادت و شهوت و الغضب و المحبه و الخوف و الالم و الرحمه و اشباهه ها، هر کدوم از این مفاهیم رو شما ملاحظه بکنید این بیان دربارش جاری میشه. میگیم اما ان یکون ذات المرید هو المراد، احتیاج به صورت ندارد. اما اگر ذات المرید این مراد نبود احتیاج به صورت دارد. در هر یک از دیگه همین حرفا رو میزنن، میشه بزنن. این تقسیمی که شما کردید به اینجا این چیزی را درست مشخص نمیکنه. این بیان عامی است که در همه امور ذات الاضافه میشه آورد، با اینکه میدونیم درست نیست. فیقال مثلا الاراده تو حالتون اضافیتون، خب اینا که قبول داریم که اراده حالتی است، اضافه مشتمل بر اضافه است، برای اینکه اراده به چیزی تعلق میگیرد. و هی لا توجد الا عند وجود المضافین، چیزی که مشتمل بر اضافه باشد وقتی تعقب پیدا میکند که مضافین باشند. شما همین حرف اینجا زدید دیگه، در مورد علم گفتید وجود چون علم حالت اضافی هست، لا تحقق الا عند وجود المضافین. میگیم اراده هم یک حالت اضافی است، لا یوجد الا عند المضافین. فان کان المرید، اونجا دنبال مطلب گفتید، ان کان العاقل هو المعقول لم يحتاج الى صورت، اینجا میگیم ان کان المرید هو المراد، احتیاج به صورت زائده نداره. استحال من ذالک، من ذالک المرید ان لا یرید ذالک المراد عند وجودی، عین همون عبارات رو تکرار کردن، به جای یعقله گذاشتن یرید. فلا جرم لا حاجت الی ارتسام صورت اخرى من هو فیه، از اون معقول، از اون مراد در مرید. بل یحصل لذاتی من حیث هو مریدون اضافتون الی ذاتی من حیث هو مرادون، پس این ذات دو حیثیت خواهد داشت، یک حیثیت مریدیت، یک حیثیت مرادیت. بین دو حیثیت اضافه ای برقرار می شود به نام اراده، و تلک الاضافه هی الاراده. و اما اذا کان المراد غیر المرید، دنباله مطلب، اگر مراد غیر از مرید بود، ما امکن لذالک المرید من حیث هو و هو ان یرید ذالک المراد من حیث هو و هو، به جای یعقله همه کلمه یرید گذاشت. حال کونی معدوم فی الخارج فلا جرم لابد من ارتسام صورت اخرى من ذلک المراد عند المرید، به جای معقول عاقل مراد میگه عند المرید او فیه، یا پهلوش نزد او باید باشه یا در ذات مرید. لیتحقق نسبت المسمات بالاراده بینهما، خب این ملاحظه فرمودید عین این بیان این را که ایشون در علم آورده بودن ما در اراده ذکر کردیم، این همین را در مورد سایر صفات قدرت، غضب، شهوت و چیزهای دیگه هم میشه این اینا را آورد. آیا این بیان کافی است برای اینکه حقیقت شهوت بدونیم چیه، حقیقت غضب بدونیم چیه؟ بعد یه اشکالی را خودشون ذکر میکنند، میفرمایند اینا قیاسی که شما کردید علم را بر قدرت و اینها، این قیاس صحیح نیست، برای اینکه در مورد قدرت نمیشه بگیم قادر و مقدور یکی باشن، ذات کسی قدرت داشته باشد بر خودش این معنا نداره. در مورد علم میشه گفت آدم علم داشته باشه به خودش، یا یک عاقلی علم به ذات خودش داشته. اما در قدرت، اراده و سایر چیزها این معنا نداره. پس این قیاسی که شما کردید صحیح نیست. گفتید هر صفت ذات الاضافه ای را ما میتونیم این بیان را درش بیان کنیم، این درست نیست. برای اینکه بعضی جاها میشه عاقل و معقول یکی باشن، فاعل و مفعول اون صفت اون حالت یکی باشن، و بعضی جاها نمیشه. پس قیاس اونجایی که نمیشه بر اونجایی که میشه صحیح نیست. ایشون میفرمایند اینکه بعضی جاها میبینیم یک امر ذات الاضافه فاعلش با مفعولش میتونه یکی باشه و بعضی جا نمیتونه یکی باشه، این مقتضای خود مفهوم نیست. مفهوم ابایی ندارد از این. مثلا ابایی ندارد از این که محب این محبوب باشد، محبت به خود ذات تعلق، علم عالم این معلوم باشد، عالم علم به خودش داشته باشه. اما در مقدور معنا ندارد، این یه مسئله است از خارج ما میفهمیم. یا محرک نمیتواند این متحرک باشد، محرک باید فاعل الحرکه است، اون قابل الحرکه، این دو تا باید از هم جدا. این یک برهان دیگری میخواد. صرف مفهوم ابایی نداره از این. بعد عباراتی رو در فصل آینده از شیخ نقل خواهند کرد که اینو بیشتر توضیح میده، انشاءالله اونجا عرض میکنیم. خلاصه فرمایشیشون اینه که صرف مفهوم، اون جایی که مفهوم ذات الاضافه باشه مثل علم، قدرت، اراده، محبت و امثال اینها، این مفهوم ابایی ندارد که فاعل و مفعول اتحاد داشته باشند. اگر جایی میبینیم که نمیتواند قادر و مقدور علی یکی باشد، این یک دلیل دیگری داره. نمیتواند محرک و متحرک یکی باشد، اون مطلب دیگری است، نه از خود مفهوم در میاد. پس همه این مفاهیمی که ذات الاضافن اجمالا میگه این فاعل این حالت یک مفعولی میخواد، بین این دوتا باید یک اضافهی برقرار بشه، اما این مفعول میتواند خود ذات عالم فاعل باشد یا نه، این از خارج باید اثبات کنیم. فاین قلت، این اشکالیست که صدر متعلقین بر خودشون وارد میکنند نسبت به ایرادی که بر کلام فخر رازی کرد. الشیء الواحد لا یکون ان یکون قادرن و مقدورن. شما علم را با قدرت با هم مقایسه کردید، گفتید این حلفی که در علم بود در قدرت هم میاد، در صورتی که این دوتا قابل مقایسه نیستن. چرا؟ چون قدرت نمیتونه قادر و مقدورش یکی باشه، به خلاف علم که میشد عالم و معلوم یکی باشه. و همینطور لا یمکن ان شیء واحد ان یکون شیء واحد محرکاً لنفسه، یعنی محرک و متحرک یکی باشد، او غضباناً علی نفسه، غاضب و مغضوب یکی باشد، مغضوب علیه، اینا معنا نداره. پس چگونه شما اینا را قیاس میکنید بر علمی که میتواند عالم و معلوم یکی باشه؟ بله، از کجا بفهمیم که این وجود میتونه یکی باشه یا نه؟ وجود عالم و معلوم میتونه یکی باشه یا نه؟ ایشون میگه خب در وجود عالم و معلوم هم شما قبول دارید هم ما، که عالم همون وجودش عین معلوم هم هست، اما در قادر و مقدور نمیشه. چرا نمیشه؟ اون نمیگه چرا نمیشه، میگه میدونیم دوتا با هم فرق دارن، پس قیاسش صحیح نیست. ایشون میگن این فرق از خود مفهوم قادر و مقدور به دست آمده، یعنی چون این عنوان قادر است و عنوان مقدور است شما فهمیدید این دوتا نمیشه یکی باشه، یا با دلیل خارجی فهمیدید. صرف این که دیدید عنوان قادر صادق است و مقدوری هم میخواد، خود این عنوان به شما میگه که نمیشه قادر و مقدور یکی باشن؟ اگه اینجور بود هیچ فرقی نمیکنه مثل عالم و معلوم، فاعل از مفعول مفعول، اگر هر فاعلی باید غیر از مفعول باشه عالم هم غیر معلوم نمیشه باشه. پس خود این مفهوم اینا نمیرسونه. این که دیدید در مورد قادر، در مورد تحریک و سایر صفات نمیشه فاعل و مفعول یکی باشه، این مال برهان خارجی است. از خارج ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم نمیشه قادر و مقدور یکی باشن. قلنا مجرد و مفهوم القدره لا یعبا ان یکون القادر عین المقدور او غیره، این روش ننوشته که باید مقدورن علیهش خودش باشد یا غیر خودش باشه. ولیکن یعرف ذلک به برهان خارج از نفس المفهوم. اگه از خود مفهوم استفاده میشد دیگه برهان نمیخواست. وقتی اصل مطلب ثابت شد، ذاتیاتش، حالا یا ذاتیات عیسی خوجی نباشه، ذاتیات باب برهانش، اگر توی خود مفهوم باشه که اصلا میشه ذاتی باب عیسی خوجی در واقع. و کذا اذا حکمنا به ان المحرک غیر المتحرک او الاب غیر الاب او الغضبان غیر المغضوب علیه کل ذلک انما یعرف به حجت اخرى غیر مفهوم طرفین. از خود مفهوم ما به دست نیاوردیم که محرک باید غیر از متحرک باشه، کما بیانه الشیخ فی عدت مواضع من الشفا و سنعود الى ایزاهی. این مطلب را که محرک و غیر متحرک باید دوتا باشند، خود شیخ بارها گفته که از مفهوم حرکت به دست نمیاد، ما از برهان خارجی به دست آوردیم. و چون این کلام شیخ با تفصیل بیشتری خواهد اومد، فعلا از این صرف نظر میکنیم و اجمالا به این جواب اکتفا میکنیم که مفهوم که ذات ذو اضافه هست، این مفهوم تعیین نمی کند که طرفین اضافه می توانند متحد باشند یا نمی توانند. مفهوم نمی تواند تعیین بکنه. اگر یک جا دیدیم می تواند، یک جا دیدیم نمی تواند، این مال امریست خارج از مفهوم، برهان دیگری بر این اقامه شده که در فلان جا وحدتش ممکنه، در فلان جایی ممکن نیست. فصلون فی تحقیق ان کون الشیء عقلا و عاقلا و معقولا لا یوجب کثرتا فی الذات ولا فی الاعتبار. باز این فصل در واقع نقد یک کلام دیگری است از فخر رازی. فخر رازی اومده یک فصلی را منعقد کرده برای نفی اتحاد عاقل و معقول، یه فصل دیگری را برای نفی اتحاد عاقل با عقل فعال، کما اینکه در اینجا هم ما چنین فصلی را داشتیم که هر دوی شاه ایشون توجیه کردن اتحاد عاقل و معقول را که اصل نظر ایشون هست، اتحاد با عقل فعال را هم به یک معنا تصحیح کرد. ایشون هر دو تا فصل منعقد کرده و جدا جدا این نظریات را رد کرد. بعد میگه بله، ما در علم بذات وحدت عقل و عاقل و معقول را داریم و این را شیخ هم گفته و این قابل قبوله. در علم بذات اونی که گفتیم علم به وحدت عقل و معقول صحیح نیست، در علم به غیره منتها بیانی داره در این که علم بذات چگونه میتونه عقل و معقول متحد باشند. در این مورد بیانی داره که تو این بیان جای مناقشاتی هست. قسمت به قسمت کلام فخر رازی را ایشون نقل میکنند و مناقشه میکنند. قسمت اولش اینه: قال الفخر رازی ان الظاهریین لما استحسنوا هذا الكلام الهائل الشعری. منظورش اتحاد عاقل و معقوله. میگه این یک کلام عجیب هراس‌انگیزیه. وقتی این کلام رو شنیدن، ظنوا ان العاقل لابد و ان یتحد بالمعقول، خیال کردن که واقعا هر جا عاقل معقول را تعقل کند باید با اون اتحاد پیدا بکند، چه در مورد تعقل ذات باشد و چه در مورد تعقل غیر باشد، سواء عقل ذاته او عقل غیره. این حرف رو که شنیدن، این یک سخن شعری است، خیلی خوشاینده که عاقل و معقول در آغوش هم قرار میگیرند و یکی میشند و وحدت پیدا میکنند. این حرفا عبارت زیبایی است. اینا خیال کردن که در همه جا این حرف جاری است، حتی در علم به غیر. لکن المدققین لما عرفوا فساد القول بالاتحاد زعموا ان الشیء اذا عقل ذاته فهناک العاقل والمعقول فهناکل عقل و المعقول و العاقل شیئون واحدون. ظاهریین، اونایی که اهل دقت نبودن، خیال کردن همه جا این اتحاد برقراره، ولی اونایی که اهل دقت بودن فهمیدن که این مال همه جا نیست، در علم بذات هست که عقل و عقل و معقول یکیست. اینجا که میرسند سر متعلقین دیگه طاقت نمیارند و اول یک مناقشه می فرمان قبل از اینکه ادامه بدن بقیه کلام فخر رازی را. میگن شما دانستید که ما اثبات کردیم اتحاد عاقل معقول را در مطلق علم، چه علم به ذات باشد چه علم به غیر، و این یک هدایتی است که خدا به ما داده. و از اون شکرهایی که معمولا ایشون در مقام توضیح مطالب خودشون میگن، و ما اونقدر این مطلب را واضح کردیم که گمان نمیره که کسی که فهم درستی داشته باشه دیگه در این موضوع شک بکنه. اقول الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که اتحاد عاقل و معقول به طور مطلق است. فانا به اعلام الله و تنویره، با علمی که خدا به ما داده و نوری که خدا عطا فرموده، قد اوضحنا سبیل الحق، راه درست را ما در اینجا واضح کردیم. فی ما بعد عن درکهی کثیر من الحکما، مطلبی را توضیح دادیم که بعید است از اذهان حکما، چه رسد به فضلای امثال فخر رازی. ایشون فخر رازی را از فضلا حساب میکنه، میگه از اذهان حکما هم بعید اون مطلب، چه رسد از اذهان فضلا، فضلا عن الفضلا. ما اونچنان این مطلب را واضح کردیم، به حیث لم یبق لأحد بعد ذلک مجال و تردد فیه، دیگر به قدری مطلب روشن شده که جای تردیدی باقی نمونده مگر کسی که فهم درستی نداشته باشه، الا لسوء فهمی او قصور عقلی. اما کون الجوهر المجرد عاقلا لذاتی و معقولا لها من غیر تکسر فیه ولا حاجت الهیسیت زائدت علی نحو وجوده فلا خلاف لأحد من الحکماء فیه. این مطلبی که ایشون ذکر کرده که این مدققین اومدن گفتن در مورد چیز، اصلا این مورد اتفاق همه حکم هاست، منتها با اضافه این مطلب که این وحدتی که بین عاقل و معقول در علم به ذات هست، هیچ اختلاف و تکسری در ذات ایجاد نمی کنه. ولی از کلام ایشون برمیاد که یک نفع کسرتی رو میخواد در ذات اثبات بکنه. پس اون وحدتی که در مورد عاقل و معقول در مورد علم به ذات هست، این رو همه حکما قائلن و قائلم هستن که هیچ نفع کسرتی را ایجاب نمی کند این علم. حالا عبارتی را از شیخ در شفا نقل می کند در مورد علم به ذات، البته مورد کلام شیخ در علم واجب تبارک و تعالی هست. قال الشيخ في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء في الفصل الذي عقده لبيان أنه تعالى تام بل فوق التمام، مقاله هشتم در إلهيات، يعني إلهيات بمعنى الأخص، در باب إثبات ذات واجب و صفات واجب این هست. فصل ششم از اون مقاله این فصل، إثبات أنه تام بل فوق التمام، در اون فصل این مطلب را آورده که هو معقول محض، بیانی داره در این که هر چیزی که بری باشد از ماده و تعلقات مادی، این خود به خود قابل تعقل است بدون احتیاج به دستکاری یا به احتیاجی که صورتی ازش بگیرن، خود ذاتش میتواند مورد تعقل واقع بشه، مورد علم واقع بشه. ذات واجب چون که شائبه مادیت ندارد، ذاتن معقول است، معقول محض، لان المانع من کون شیء معقولا هو ان یکون فی ماده و علایقها، مانع معقولیت مادیت و تعلقات مادی است. ذات واجب وقتی بری است از مادیات، هیچ مانعی از معقولیت ندارد، و هو المانع ان یکون عقلا، همونطور که مانع معقولیت میشه مانع عاقلیت هم هست. چی مانع است از اینکه یک موجودی عاقل باشد؟ همون مادیتش و تعلقات مادیش. وقتی مجرد شد هم میتواند شیء مجرد عاقل باشد، هم میتواند معقول باشد. فالبری و عن المادت و العلایق المتحقق بالوجود المفارق هو معقول لذاته، اگر موجودی بری بود از ماده و علایق ماده و تحقق یافت با وجود مفارق، تحقق عینیش با وجود مادی نبود، بلکه با وجود مفارق ماده و وجود مجرد بود. چنین موجودی هو معقول لذاته، خود به خود معقول است، یعنی برای معقولیتش احتیاج به تجرید نداره. مثل مادیات نیست که برای اینکه تعقل بشن احتیاج داره که تجرید کنیم، حیثیات عوارض مشخصش رو حذف کنیم. ولأنه عقل بذاته فهو ایضا معقول بذاته. این عبارت شفا در اینجا ولأنه عقل بذاته و هو ایضا معقول بذاته فهو ایضا معقول ذاته و ظاهرا اون درسته. این فهو اینجا در فهو اولی در شفا و هو هست، یعنی وقتی ما این دو مطلب را دانستیم که موجود مجرد هم معقول است لذاته و هم عقل است، نتیجه خواهیم گرفت که عقل هم هست. جایی که عقل هست و معقول هم هست معنا نداره که معقولی عقل نباشد. ولأنه عقل بذاته و هو ایضا معقول بذاته، یعنی چون هم معقول بود بذاته، اینا که قبلا اثبات کردیم، وقتی شما اضافه کنید به این مطلب که عقل بذاته هم هست، نتیجه خواهد گرفت که فهو ایضا معقول و ذاته، یعنی خودش خودش را درک می کند. فذاته عقل و عاقل و معقول، پس هر سه عنوان بر ذات منطبق خواهد شد. معنای این که سه عنوان بر ذات منطبق میشه معناش این نیست که امور متکثره‌ای در ذات وجود دارد، لا ان هناک اشیاء متکثرتن، بلکه همون موجود واحد بما انه واحد مصداق این سه مفهوم است، هم عقل است هم عاقل است هم معقول. توضیح میده ایشون این مطلب را، تقریبا مطالب تکراری است، یه بخشیش ازش ایشون آورده، ولی اون که در شفا هست این همین مطلب را با چند بیان تکرار کرده. و ذلک لانه بما هو هویت مجردتون عقلون. ما قبلا گفتیم که عقل همون هویت تجردی است. اگر یک موجودی وجودش وجود تجردی باشد، این وجود تجردی خودش عقل است. پس از اون جهتی که ذات واجب هویتش هویت تجردی است، خودش عقل است. و به ما یعتبر له، خب حالا ما این هویت که عین عقل است عین علم است، وقتی در نظر بگیریم بگیم علم دارد به ماهیت خودش، علم به چی دارد، این متعلقی برای علم باید تعلق بگیریم، در نظر بگیریم، اعتبار کنیم که کسی علم دارد آخر با علم باید به یک چیزی تعلق بگیره، میگیم علم تعلق میگیره به ماهیت خودش. البته ماهیت که اینجا ایشون ذکر میکنن اون ماهیتی است که الحق و ماهیته و انیته، نه اون ماهیتی است که یقال فی جواب ماهو، یعنی ماهیت اینجا معنی ماهو ما به شیه و هو هست، نه ما یقال فی جواب ماهو. به ما یعتبر له، یعنی وقتی شما این را در مورد واجب در نظر بگیرید که هویته المجرده لذاته، این هویتش برای خودش است، یعنی وجودش للغیر نیست. این جهت را وقتی در نظر بگیرید، پس وقتی میگیم این عقل است، معقولش چی خواهد بود؟ خودش معقول خودش خواهد بود، فهو معقولون لذاته. این یک حیثیت میشه که متعلق این عقل خود ذات است نه شیء دیگری. یک حیثیت دیگه این است که عاقلش هم خود ذات است. و بما یعتبر له، و چون برای اون در نظر گرفته میشود که ذاتش له هویتون مجردتون، یه وقت میگیم از ذات له هویتون مجردتون، یه وقت میگیم این هویت مجرده ثابتون لذاتی. از یک طرف که در نظر میگیریم میگیم این برای خودش ثابت است، این معقولیت است. از اون جهت که میگیم ذات چنین هویت مجردی را دارد، این میشه عاقل. یه وقت ذات را مضاف قرار میدیم و اون هویت تجردی میشود مضاف الی، این حیثیت فاعلی عاقلیت است. یکی از اون جهتی که این هویت مال ذات است نه للغیر، این حیثیت معقولیت است. و به ما یعتبر لهو ان ذاتهو لهو هویتون مجردتون، به این اعتبار هو عاقل و ذاتی. فان المعقوله چطور با این دو اعتبار فرق میکنه؟ برای اینکه معقول یعنی چی؟ فان المعقول هو الذی ماهیته المجرد لشیء. معقول است یعنی چی؟ یعنی ماهیت مجردش ثابت است لذاتی، برای یک ذاتی ثابت است. بعد توضیح خواهم داد که این لذاته که میگیم اعم است از این که این ذات خود ذات عاقل باشد یا ذات آخر. این معنای معقولیت همینه. ول عاقل هو الذی له ماهیت مجردت لشیء، این حیثیت که یک ماهیت مجردی دارد، که این ماهیت برای چیزی ثابت است. حالا اون شی چیه کار نداریم، اهم از این که باز اون شی ذات باشد یا غیر ذات باشد. و لیس من شرط هذا الشیء، این کلمه شیء را که اینجا ها میاریم میگیم ماهیتی برای شیء، این شیء شرطش این نیست که این شیء خود این ذات باشد او آخر. اینجا از اون جاییست که شیخ ضمیر فاعلی را به جای نصب به کار میبره. ان یکون هوه، این هوه خبر کانه است ولی ضمیر رفع را آورده خبر قرار داده. لیس من شرط هذا الشیء ان یکون هذا الشیء هو او آخره، خودش باشد یا چیز دیگری باشد. بر شیء مطلقا هر چه باشد، اعم من هو، اینجا زمین هو را در مورد جر به کار بده، ما یک همین چیزی نداریم، باید بگیم من هو یا من نفسهی مثلا. اعم من هو او غیرهی، اعم از خودش یا غیر خودش. فل اولو، اول یعنی اول تعالی، منظور از اول در اینجا در کلام شیخ یعنی خدای متعال. به اعتبار که ان له ماهیتا مجردتا لشیئن هو عاقل، خدای متعال رو وقتی از این جهت در نظر میگیرید که ماهیت مجردی دارد که این ماهیت ثابت است برای چیزی، که البته اون چیز خود ذات خواهد بود، از این جهت که لهو ماهیتون مجردتون، این میشه عاقل. وقتی در نظر بگیری که ان ماهیت المجرده لشیئن، این ماهیت مجرد برای چیزی ثابت است، به این نظر میشود معقول. و هذا الشیء هو ذاته، این لشیئن که میگیم معناش نیست که باید چیز زائدی باشد خارجی باشد، هذا الشیء هو ذاته فهو عاقل بأن له الماهیة المجردة التي لشیء، که اون شیء عبارت است از ذاتش. و معقول بأن ماهیته المجردة هي لشیء، که اون شیء باز ذاتش است. این بیانی بود برای اینکه ذات واجب تبارک تعالی هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول است. کل من تفکر قلیلا، این در واقع جوابی است از سوالی مثل فخر رازی که آیا در مورد غیر عقل اینایشون به کار برده، وقتی ما میگیم چیزی علم به چیزی دارد، آیا این اقتضای تعدد بین عالم و معلوم نمی کند؟ چون این مفهوم اضافی است، مفهوم اضافه اقتضا دارد طرفین را، طرفین باید تعدد داشته باشند. ایشون میفرماد اگه دقت بکنید خود این مفهوم نمیگه که طرفینش باید خود ذات باشن یا غیر ذات. کل من تفکر قلیلا علمه ان العاقل یقتضی شیئا معقولا، عاقل که میگیم نسبتی دارد به معقول،
اما این دیگه روش ننوشته که معقول میتواند ذات عاقل باشد و چیز دیگری. و هذا الاقتضاء لا يتضمن ان ذلك الشيء آخر او هو. این که عاقل اقتضای یک معقولی دارد، این اقتضا متضمن اثبات این مطلب نیست که اون معقول خود اوست یا چیز دیگری. و این نه تنها در مورد علم اینجوری است، در جاهای دیگری هم که ما تعدد را شرط می‌دانیم از خود مفهوم به دست نمیاد. این جوابی از اون حرفی که اون اشکالی که ایشون در پایان فصل گذشته کردن که عاقل و معقول میتوانند یکی باشند اما قادر و مقدور نمیتونه یکی باشه، فرمودن که خود مفهوم اینا نشون نمیده. شیخ هم همین مطلب رو میخواد میگه، میگه حالا در علم و معلوم که ما قائلیم به این که میتواند علم ذات تعلق بگیره، اون جایی که خود ما هم میگیم فاعل و مفعول نمیتواند یکی باشه، اونجا هم از ناحیه مفهوم نمیگیم، میگیم برهان خارجی داریم. بل ترقی میکند از اون جایی که خودشون قائل به وحدت است به اون جایی که خودشون قائل به تعدده. بل المتحرک اذا اقتضى شيئا محرکا، ما وقتی میگیم متحرک مقتضی محرکی است، خود مفهوم حرکت یا تحریک و تحرک اقتضا نمیکنه که در خارج تعدد داشته باشند. لم یکن نفس هذا الاقتضاء یوجب ان یکون شیئا آخر او هو. خود این که هر متحرکی محرکی میخواهد، این مفهوم نشون نمیده که محرکش میتواند خود ذات باشد یا نمیتواند. بل نوع آخر من البحث یوجب ذلک، با یک بیان دیگری با یک برهان دیگری ما باید اثبات بکنیم که محرک نمیتواند این متحرک باشد. و یبین انه، اون بیان است که اثبات میکند من المحال ان یکون ما یتحرک هو ما یحرک، که محرک و متحرک فاعل و قابل نمیتواند یکی باشد، برای اینکه اون حیثیت ایجاد است، حیثیت افاده است، حیثیت وجدان است، اون حیثیت قبول و حیثیت فقدان است، این دوتا حیثیت با هم جمع نمیشه، اون یه بیان دیگری است. ولی نفس مفهوم حرکت ابایی ندارد از اینکه شی محرک خودش باشد. ولذلك لم يمتنع ان يتصور فريق لهم عدد ان في الاشياء شيئا محركا لذاته. بسیاری از حکما که خیلی کم هم نیستن، لهم عدد، اینا قائل شدن که میتونه شی محرک ذات خودش باشه. اگر چیزی بود که اینقدر بیان بود، یعنی از خود مفهوم به دست می آمد، یک عده از بزرگان قائل نمی شدن به اینکه شی میتونه محرک خودش باشه. ماله این است که خود مفهوم این مطلب را اثبات نمی کنه، یه برهان دیگری می خواد، چون از اون برهانش غفلت داشتن، این مانع نشده از این که تصور کنن که در اشیا شیئی است محرک لذاته، یعنی ما در میان موجودات چیزی داریم که خودش را به حرکت در می آورد. لم یمتنع الا وقت ان قام البرهان علم تنائهی، از خود مفهوم اینا درک نکردن تا برهانی اقامه شده برای اینکه چنین چیزی ممتنع است. ولم یکن نفس المتحرک و المحرک یوجب ذلک، صرف اینکه تصور میکردن که محرک و متحرکی هست، این ایجاب نمیکرد که متحرک غیر از محرک باشه. از کان المتحرک یوجب ان یکون له محرک، متحرک بیش از این اقتضا نداشت که محرکی داشته باشد، اما دیگه تو شرط نبود که این محرک خودش باشد یا چیز دیگری. بلا شرط انهو آخر و او هو، که محرک غیر از متحرک حتما باید باشه یا عینش باشه. اون چه از مفهوم تحریک و تحرک به دست میاد و این که هر قابلی فاعلی میخواهد، این روشن نمیشه که میتواند محرک عین متحرک باشد یا نه. از طرفی دیگه محرک هم یوجب ان یکون له شیء متحرکن، چون مفهوم در واقع متضایف هستن، محرک چیزی است که اون شیء متحرک از اوست، تحریک و تحرک مثل فاعل و مفعول، مثل هر نوع صفت یعنی اضافه فاعلیت و مفعولیت. هر یک مقتضی دیگری است. البته مقتضی شاید تعبیرش صحیح نباشه، در محرک میتونیم بگیم که مقتضی این است که متحرکی باشه، اما متحرک اقتضا نداره، استدعا دارد. متحرک یستد ان یکون له محرکون، اما محرک یقتضی ان یکون له متحرکون. اقتضا اینجا که تعبیر میشه به معنای عام میشه، اما از استدعا. بله، محرک هم یوجب این که متحرکی داشته باشد، اما بلا شرط انه آخر او هو. و کذالک المضافات، در سایر مضافات هم متضایفین هم اثنینیت اونها را ما با برهان میفهمیم، نه از نفس مفهوم اضافه. کذالک المضافات نعرف اثنینیتها لامرن، یعنی لدلیلن، لا لنفس النسبت والاضافه المفروضه في الذهن. انتها قوله، اون قسمتی از شفا را که اینجا ایشون قصد داشتن تا اینجا تمام میشه. و مع هذا توضیح و تاکید، اینجا یک سطر خود ایشون مطلبی دارن، بعد منتقل میشن به کلام فخر رازی. حقش این بود که اینجا را ایشون می آوردن سر سطر. و مع هذا توضیح و تاکید البالغ فی وحدت جهته العاقلیت و المعقولیه فی الذات المجرده التي عقلت ذاتها رجب صاحب التشکیک قائلا. با این که شیخ این همه تأکید می کند که در اینجا در علم به ذات عاقل و معقول واحد هستند، بدون این که هیچ تعددی به وجود بیاد موجب تعددی بشه، در این حال فخر رازی این مطلب را درست دریافت نکرده، باز برگشته دنبال کلام فخر رازی را اینجا میارد. رجع صاحب التشکیک قائلند این نشه، این حرف از اینجا دوباره حرف کلام مباحث، این نشه ازا اقل ذاتهو فلا شک ان ذات الموصوفت بالعاقلیه هیه به اینها از ذات الموصوفه به اینها بالمعقولیه. میگه ما در اینجایی که موجودی علم به ذات خودش پیدا میکنه، یک وحدت داریم و یک تعدد. وحدت مال خود ذات هست، اما یک تعددی هم هست مال صفات هست. اونجایی که موجودی علم به ذات خودش دارد، یک ذات هست و دو صفت، یک صفت عاقلیت و یک صفت معقولیت. بنابراین عاقلیت و معقولیت دو صفت متغایرن، اما برای یک ذات. اون چه حکما اثبات کردن که در علم به ذات وحدت است، وحدت ذات منظورشون بوده، اینو میشه قبول کرد. اما اینکه صفت عاقلیت و معقولیت هم یکی باشن، اینو دیگه نمیشه گفت، برای اینکه این دو صفت متباینن، دو مفهومن. ما گاهی مفهوم عاقلیت رو تصور میکنیم، معقولیت رو تصور نمیکنیم. معقولیت رو تصور میکنیم، عاقلیت رو تصور نمیکنیم. عاقلیت رو برای چیزی اثبات میکنیم، نمیدونیم آیا معقول هم هست یا نیست، و بالعکس احتیاج به برهان داره. پس معلوم میشه اینا دو چیزن. پس باید بگیم در علم به ذات، ذات واحد است اما صفات متعدد. پس کلام ایشون ایجاب میکنه که در خارج ذات واحد دارای دو صفت متغایر و متمایز باشند، یعنی صفت عاقلیت غیر از صفت معقولیت است در خود خارج. این شد یک نوع تعددی در ذات. عبارت ایشونه، ان شیء اذا عقل ذاته فلا شک ان الذات الموصوفه بالعاقلیه هی به عینها از ذات الموصوفه به عینها بالمعقولیه. در اینکه این ذات همون ذات است شکی نیست، ذات عاقل همون ذاتی است که موصوف به معقولیت هم می شود. لکن وصف العاقلیه لیس به عینه وصف المعقولیه. اینکه گفتیم عاقل و معقول در اینجا یکی است، معناش این نیست که دو تا صفت هم این صفت ها هم یکی باشند. این دو تا صفت ها دو صفت متغایرند. والذی یدل علی، به چه دلیل این ادعا شد از ما که صفت عاقلیت غیر از صفت معقولیت است؟ دلیلش چیه؟ میگه شما رجوع کنید به وجدانتون، مفهوم عقلیت رو درک کنید، ببینید آیا این عین مفهوم معقولیته یا غیر از اونه. اگه غیر از اون شد پس بدونید که دو صفتن. آیا میتونید عقلیت رو برای یه چیزی تصور کنید و معقولیت رو تصور نکنید؟ اصلا به ذهنتون نیاد. یا بپذیرید صفت عقلیت رو برای یه چیزی اما شک داشته باشید که آیا معقول هم هست یا نه. خب میبینید بالوجدان اینا ممکنه. پس اگر اینا یه چیز بودن، هر جا این یکی بود اون یکی هم بود، اگر یکی ثابت میشد اون دیگری هم ثابت بود. از این که میبینیم قابل تفکیک هستند در ذهن انسان، معلوم میشه که اینا دو صفت متباین هستند. والذی یدل علیه، یعنی دلیل بر این مدعا که صفت عقلیت غیر از صفت معقولیت است، ان کل ما کان عبارتا عن حقیقت الشیء او اما یکون جزءا من حقیقته، اگر چیزی عین حقیقت شیء بود یا حتی جزء حقیقت اون هم بود، وقتی ما اون رو تصور میکردیم این عین یا جزء باید تصور بشه. مثلا ناطقیت جزء مفهوم انسان است. خب انسان که تصور میشه ناطقیت هم تصور میشه. نمیشه انسانیت شیء تصور بشه اما ناطقیتش تصور نشه. انسان و بشر عین هم هستن. اینجور نیست که ما بگیم انسانیت رو تصور کردیم اما بشریت رو تصور نکردیم. اگر چیزی عبارت بود از حقیقت چیز یا عبارت بود از جزئی از حقیقتش، استحال تصور احدهما مع الذهول عن الاخر، نمیشد یکی را تصور کنیم و خود اون حقیقت یا جزئش را تصور نکرده باشیم. این کبرا. حالا ببینیم در مورد ما چجوره، آیا عقلیت و معقولیت اینجوری هستند یا نیستند. نحنو یمکننا ان نحکم علی شیء بکونه معقولا و ان لم نحکم بکونه عاقلا. میبینیم مصداقش در مورد عقل معقول اینجور نیست، برای اینکه حکم به عقلیت عین حکم به معقولیت نیست. و ایضا یمکننا ان نحکم بکونه شیء عاقلا و ان لم نحکم بکونه معقولا. میتونیم ما اثبات کنیم که یه چیز عاقل است، تصدیق کنیم به اینکه یه چیز عاقل است، اما هنوز تصدیق نکردیم که آیا معقول هم هست یا نیست. فاذن العاقلیت و المعقولیه وصفان متغایران. وقد بینا انهما امران ثبوتیان، امر سلبی که نبود، چون اولین قولی را که ایشون رد کرده این که علم امر سلبی باشد. اینا که ما ابطال کردیم که علم امر سلبی نیست، پس امر ثبوتی است و متغایر هم هست و متلازم. فاذن هما امران ثبوتیان متغایران. پس عاقل و معقول دو امر ثبوتی هستند و متغایر هم هستند. پس باید بگیم ذات واجب دو صفت متغایر دارد، یه صفتش عاقلیت هست یکی معقولیت. فاین قیل، ایشون باز برمیگرده و به خودش اشکال میکنه. اگه خسته شدید یک تنفسی بکنید بعدش.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.